بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. بحث ما رسید به فصل دوم، الفصل الثانی فی مصارف الخمس. صفحه هم صفحه 158 هست. تو این جلسه مصارف خمس رو بیان فرمودم. بیانشون این هست که میفرماید که خمس دو قسمت داره، یک قسمتش سهم امامه، یک قسمتش هم سهم سادات. سهم امام خودش سه قسمت داره و سهم سادات هم سه قسمت داره. سه قسمتی که در آیه شریفه 41 انفال برای سهم امام شمرده شده این هست: و اعلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. سه شخص رو، سه نفر رو برای قسمت اول خمس شمرده آیه شریفه: لله، یکی برای خدا، یکی برای رسول، یکی هم برای ذی القربا که منظور ائمه علیهم السلام است. این سه گروه، یعنی قسمت اول که سهم امامه، قسمت دوم که سهم سادات. ادامه آیه شریفه میفرماید که ولی یتام و المساکین و ابن السبیل. سه گروه دیگه هم هستن که ایتام هستند و مساکین، فقرا و ابن السبیل، که اینا مربوط به ایتام و مساکین و ابن السبیل سادات هستن، یعنی سید هستن که زکات نمیتونن مصرف کنن، از خمس مصرف میکنن قسمت سهم ساداتش. امروز اما خمس رو به دو بخش کلی، سهم امام و سهم سادات، میشناسیم. خب حالا مطالبی هم اینجا هست که از جمله این که اگر حالا ما میگیم که خمس برای خداست، برای رسول، برای امام معصومه، سهم امام بهش میگیم، چطور آیه شریفه برموده برای خداست؟ چون اونی که برای خداست به پیامبر داده میشه دیگه. در واقع سهم خدا و پیامبر و امام همش یه سهم میشه به نام سهم امام امروز ما میشناسیم. چطور پس اینجا سه قسم کرده خدا و رسول و ذی القربا؟ این رو البته در اینجا توضیح داده نشده توسط محشین، حالا یا من ندیدم، ولی خب در تفاسیر میشه پیگیری کرد که این تغییر تعبیر و سه قسم بودن برای چی هست. شاید از قبیل این باشه که انسان خمس رو که میده در واقع خداوند متعال یک شرافت قائل شده به این مالی که انسان میده، که گیرنده خود خداوند متعال هست و گیرنده خود پیامبر گرامی اسلام هست، خود امام معصوم هست، که در قرض الحسنه هست که آیه شریف قرآن میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. نمیگه که شما به مسلمان ها بندگان خدا مثلا قرض الحسنه بدید، میگه نه، قرض رو خدا میگیره، یعنی طرف حساب شما خداست، شما به خدا قرض میدی و از خدا به اصطلاح جزای اون قرضی که دادی میگیری، یعنی طرف حساب شما اون شخص نیست. این خودش نشون میده که مسئله به اصطلاح قرض اهمیت زیادی داشته. البته راجب صدقات هم داره که خداوند متعال صدقه رو میگیره و صدقه قبل از اینکه در دست فقیر قرار بگیره در دست خدا. این بیانگر این مسئله است که بالاخره طرف حساب خداوند متعال هست، نه اینکه حالا خداوند متعال نیاز داشته باشه که کسی صدقه‌ای فرض کن بده. خزائن آسمان ها و زمین و همه چیز از خداوند متعال هست، ولی این به خاطر اون ثواب زیادی که برای این موارد ذکر شده یک دلیلش میتونه این باشه. باید دلیل‌های دیگر هم در تفاسیر نگاه کرد. به هر حال آیه شریف شش دسته رو بیان کرده: خدا و پیغمبر و امام، یتیم و مسکین و ابن السبیل، که اینا شش دسته هست. که اینها رو که بخونیم با یک توضیحات دیگری که در ضمن درسشون دارند مطلب امروز اصلش همین مقدار است. می فرماید الفصل الثانی فی مصارف الخمس: یقسم الخمس و ستت اقسام علی المشهور. تقسیم می شود خمس، یقسم و فعل مشهور و نایب فاعلش هم خمس، تقسیم می شود خمس شش قسم. یعنی به 6 قسم تقسیم می شود. مثل اینکه چیز بوده که الان شما میگید که قسمت الخمسه سته اقسام، این در واقع مفعول دومش بوده، حالا این مفعول دومش سر جای خودش هست، تقسیم می شود خمس به 6 قسم طبق نظر مشهور، عملا به ظاهر الآیه و صریح الروایه، هم آیه شریفه 41 انفال هست و هم روایت در این زمینه هست. ثلاثه منها للامام، سه سهم مال امام هست که سهم امام ما میگیم علیه السلام، و هیه سهم الله و رسوله و ذل قربا، سهم خدا و رسول و ذل قربا. اینجا ذل قربا رو مفرد آورده در حالی که ائمه 12 نفر هستن. استاد ما حضرت آیت الله شب زنده دار از استادشون آیت الله بروجردی نقل میکردن، چون ما این قسمت های لومه رو خدمت حاج آقای شب زنده دار، حاج آقا حسین شب زنده دار خوندیم، ایشون از استادشون آیت الله بروجردی نقل میکردن که آی بروجردی فرمودن که اینجا در این آیه شریفه ذل قربا مفرد آمده. چرا مفرد آمده؟ با اینکه ائمه 12 تا هستن، باید مثلا گفته میشد ذل قربا. فرمودن که با اینکه امامان معصوم 12 نفرن، ذل قربا مفرد آورده شده و از همین جا استفاده میشه که امام معصوم در هر عصری که باید مال خدا و رسول رو بگیره یک نفر هست، یعنی مردم در هر عصری با یک نفر سر و کار دارن، لذا ذل قربا مفرده و سهم امام رو و سهم خدا و پیامبر رو هم میدن به همون یک نفر که امام معصوم هست. حالا در اگر دو امام در یک زمان باشن، یکیش امام هست و دیگری در واقع امام نیست. و هذه السهام، و هذه السهام و هی نصف الخمس تسلم الی علیه السلام، و این سه تا سهم که نصف خمس حساب میشه تسلم و تسلیم میشود به امام معصوم علیه السلام ان کان حاضرن، و ان کان غایبا فعلا نوابه، اگر غایب باشه به نائبینش تقدیم میشه و داده میشه. البته در شرح لمعه حاضر سهام نداره، یا حاضر سهام یعنی سهم ها جمع سهم که بشود سهام یا سهام، حالا من مراجعه به لغت نکردم، در شرح لمعه اینطوری داره و حاضر سهم و هو نصف الخمس یصرف الی، این رو تعبیر کرده که این سهم، که انده خواسته بگه که این سه تا سهم نیستن، یک سهم است، سهم خدا و رسول ذل قربا در واقع یک سهم است. حالا علت این که واقعا این نسبت داده شده به خدا، خب حالا به خدا نسبت داده شده و به رسول، اون نسبت به رسولش معلومه، خب در زمان پیامبر به پیامبر داده میشد، نسبت به ذل قرباش هم معلومه، ولی نسبت به خدا دادنش باید حالا یک دلایل خاصی رو در تفاسیر طبیعتاً براش گفته باشه، ولی به هر حال اینجا تعبیر داره که حاضر سهم در خود شرح لومه اینطوری داره. حالا به هر حال مطلب روشنه، تسلم الی داده می شود به امام اگر حاضر باشد، به امکان غایبم فعلا نوابه، به نائبین امام داده می شود. او یحفظه المکلف به طریق الاستیلا، یا اگر مکلف به نائبین امام هم نداد، باید اون رو مال رو حفظ کنه به طریق استیدا، استیدان امانت گذاری. استیدا در المنجد اینطوری داره، استودع فلانن مالن دفعه الی، مثلا میگیم استودع زیدون امرن مالن، استودع یعنی داد زید به امر یک مالی را تا پیش او امانت باشد، پس استیدا امانت گذاشتن مال در نزد شخصی رو میگن طبق معنایی که المنجد کرده. به طریق الاستیدا یعنی اون مکلف اگر به نایب امام نداد، این رو باید پیش شخص امین امانت بگذاره تا مثلا این امانت به امانت همینطور منتقل بشه تا به دست در ظهور امام زمان علیه السلام به دست امام معصوم برسه. البته خب این کار مشکلی هست، ضایع میشه مال و معمولا این روش امروزه متداول نیست که کسی این کار رو بکنه، ولی حالا به هر حال ایشون میفهمه این کار رو کرد، کار حرامی در واقع نکرده و یکی از راههاش، راههای نگهداری خمس مثلا اینه. حالا نواب امام کیا هستن؟ هم الفقها الودول الامامیون الجامعون لشرایط الفتوا، لانهم وکلاء، فقهای عادل امامی جامعه شرایط فتوا که وکیل امام علیه السلام هستن. ثم یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم، سپس واجب است بر همین نواب یعنی فقها که وقتی که اینو گرفتن، فیه یعنی در سهم امام، واجب است، فاعل یجبه چیه؟ ما، واجب است اون چیزی که اقتضا می کند آن چیز را مذهب اونها، اینو مذهب و هم می خونیم که فاعل یقتضی باشه، یعنی واجب است در این سهم امام، فیه یعنی در سهم امام، واجب است چی؟ ما، ما فاعل یجبه است، واجب است اون کاری که اون کار رو انجام بدن که یقتضیه اقتضا می کند آن کار را، این ه برمیگرده به اون ما، اقتضا می کند آن کار را، فاعل یقتضی مذهب و هم یعنی مذهبشان اقتضا می کند، یعنی روششان، فتواشون، نظرشون، بالاخره مجتهد خودش باید از روایات آیات استفاده کنه که این سهم امام را الان به چه شکل صرف کنه، که معمولا اینا میگن که ما باید در به اصطلاح امور مذهبی و اونجایی که اطلاع اسلام هست خرج کنیم، و هیچ در واقع مؤسسه‌ای، هیچ دولتی، هیچ مذهبی در واقع بدون گردش اقتصادی و امور مالی اینطوری نیستش که بخواد کاراش انجام بشه، چه در زمان پیغمبر باشه یا زمان ائمه باشه یا زمان فقها باشه، طبیعتا این مال هم در موارد ضروری که به اصطلاح فقیه صلاح میدونه برای اینکه اسلام به اصطلاح پا بر جا باشه، این رو اون در اون قسمت صرف میکنه. فمن یزد، یعنی در بیشتر نظر فقهای این است که برای ترویج دین صرف بشه. فمن یذهب منهم الى جواز صرفی الى الاصناف الى سمیل تتمه کما هو المشهور بین المتأخرین یصرفه. این یصرفه جواب من شرطیه است، به اصطلاح جواب من موصول است. فمن یذهب منهم الى جواز صرفه یصرفه على حسب ما یرا، پس کسی که معتقد است این من مبتدا است، خبرش اون من یذهب یصرفه، این من مبتدا میشه، اون من گفتم شرط و جزا، نه اون شرط و جزا نیست، چون اگه من یذهب باشه نه، فمن یذهب و یصرفه، این در واقع یصرفه خبر هست برای من که مبتدا هست، پس کسی که یذهبو یعنی اعتقاد دارد منهم یعنی از فقها به اینکه جایز است صرف بشود این زکات به اصناف، اصناف یعنی به اسلام مساکین و یتاما و ابن السبیل، یعنی سه صنف دیگه هستن دیگه، میگه که اینا را ما میدیم به همینا، یعنی به سادات فقیر میدیم، علی سبیل تتمه، تتمه یعنی تتمیم بودجه، مثلا فرض کنید که به دست امام، به دست این فقیه اگر 100 میلیون مثلا در ماه یا در روز یا در سال بالاخره پول میرسه، این 100 میلیون و 50 میلیون است که سهم سادات هست، اگر به سادات نمیرسه طبیعتاً از سهم امام برای اینها میده تا اینها در واقع بی نیاز بشن، این میشه علی سبیل تتمیم کما هو المشهور. خب این علی سبیل تتمیم بود، کما هو المشهور بین المتأخرین منهم، یعنی مشهور بین متأخرین نستش که برای این قضیه صرف بشه. فمن یذهب منهم الى جواز صرفی الى الاصناف الى سبیل تتمه کما هو المشهور بین المتأخرین من الفقها، حالا جوابش چیه؟ یصرف و الى حسب ما یرا، صرف میکند این خمس را، این سهم امام را بر طبق آنچه که صلاح میداند، یرا یعنی مصلحت میبیند. این تمام شد. البته حالا فقها ممکنه که مصلحت‌های دیگری رو در نظر بگیرن یا موارد دیگری رو، به هر حال در هر راهی که خودش میدونه و از روایت استفاده کرده به فتواش هست مصرف میکنه. و من لا یرا ذلک، حالا اگر به اصطلاح نظرش این نیست که این رو در اصناف مصرف کنه یا در راهی که خودش صلاح میبینه، من لا یرا ذلک یعنی ذلک میخوره به، میتونه به بالا بخوره که در رابطه با اصناف مصرف میکرد، میتونه بخوره یصرف و علی حسب ما یرا، یعنی اگر حالا مصلحت خاصی رو در نظر نداره که خمس رو صرف کنه، خب وجب علی ان یستودعه له علیه السلام، واجب است بر فقیه که این رو استیدا کند، یعنی امانت بگذارد. یستودع فاعلش هو است که به فقیه برمیگرده، هو یعنی این مال را، لهو یعنی برای امام عصر علیه السلام، الی ظهوره تا حضرت ظهور کنند. فاذا حضرت الوفات، البته بعضیا به اصطلاح این کار رو میکردن یا احتیاط میکردن، ولی خب این راه احتیاطیش نیست، چون از طرفی اسلام یک به اصطلاح مرجعیت و افرادی که تقلید میکنن، اسلام در واقع نیاز به تبلیغات داره، یعنی اینطوری هم نیستش که به اصطلاح هیچ مخارج مالی نداشته باشه، نه. دیگران برای مذهب خودشون چقدر صرف میکنن، چه پولهای کلانی صرف میشه، مسائل اقتصادی اگر نباشه نمیشه بعضی از کارهای خیلی ضروری رو انجام داد. طبیعتاً این احتیاط قضیه نیستش که مرجع تولید این رو برداره و نگه داره به عنوان امانت، نه، احتیاطش این هستش که در موارد ضروری که خودش میدونه الان صرف کنه. حالا به هر حال فاذا حضرت الوفات، حالا اگه نظر مجتهدین باشه که اینا رو باید به صورت امانت نگه داره، که البته در میان مجتهدین معمولا این نظر نیست، فاذا حضرت الوفات وقتی که حاضر شد برای او موت، فاعل حضرت وفات، هو هم برمیگرده به فقیه، یعنی وقتی که مرگش فرا رسید، اودعه من سقطن، اودعه یعنی باز این رو به امانت میگذاره، من سقطن یعنی اند سقطن، در نزد یک شخص مورد اعتمادی، و همینطور دست به دست بره تا زمان ظهور امام علیه السلام به حضرت برسه. این تمام شد. سوال اینجا مطرح هستش که آیا لازمه که ما خمس رو به مرجع تقلید بدیم؟ نمیشه خودمون رو صرف کنیم در راه خیر، مثلا فرض بیان در همین راههایی که اینجا در آیه شریفه گفته به مساکین سادات و اینها بدیم. میفهمید ولی سن من وجب علیه الخمس ولال غیر الحاکم الشرعی یتولا اخراجه به نفسه الی الاصناف. و نظر حضرت امام اینه، نظر بعضی مراجع هم البته این هست، بعضی هاشون هم این نیست. مثلا بعضی از مراجع میفهمند که در قسمت سهم سادات میتونید برای سادات فقیه صرف کنید و اجازه هم نمیخواد. بعضی ها میگن نه، اجازه بگیرید و صرف کنید. بعضی ها میگن که ما در همه مواردش هم باز اجازه نمیدن. به هر حال نظرات فرق میکنه، حتما باید نظر مرجع تقلید رو در نظر گرفت. ولیس لمن وجب علیه الخمس، نیست، یعنی حق ندارد کسی که واجب است بر او خمس، ولال غیر الحاکم الشرعی یعنی غیر مجتهد، این حق ندارد ان یتولا، این که به عهده بگیرد، چه چیز را، اخراجه او یعنی خارج کردن خمس را، به نفسه خودش بیاد اینا رو خارج کنه، الی الاصناف، بده به اصناف مختلف. ولو لم یجد نائب الامام، اگر چه مجتهد پیدا نکنه، مثلا من خمسی دارم الان مجتهدی هم نیست، دسترس من نیست، حالا که دسترس من نیست خودم خرج کنم، یعنی در راهی که هست، میگه نه، حتی اگر نائب امام رو هم نیابی تو حق نداری این کار رو بکنی. فإن تولا زمنه، اگر خودش به عهده گرفت و اینها رو پخش و پلا کرد و اخراج کرد و به سادات فقیر داد، بدهکار هست، یعنی بدهیش از بین نمیره، یعنی اون پولی که داده دستش درد نکنه، ولی از جیب خودش داده، ولی به عنوان خمس حساب نمیشه، مگر اینکه مجتهد قبول کنه، بگه که مثلا من فلان مقدار به مثلا فقیر کمک کردم، فلان مقدار به کی کمک کردم، فلان مقدار به سادات کمک کردم، حالا این مقدارم خمس دارم، اگر مجتهد قبول کنه اجازه بده، خب مشکلی نداره، و الا نظامنه. تمام شد. پس سه قسم مال سهم امام بود که دست مثلا حاکم شرع هست و مرجع تقلید هست، سه سهم دیگه هم که مال یتاما هست، حتی مال یتاما و مساکین و ابناء سبیل رو هم باید یا با اجازه مرجع تقلید برای اینها بده، یا به او بده که به خود او در واقع صرف کنه. و ثلاثه و اقسام للیتام و المساکین و المراد بهم ما یشمل الفقرا. ایشون فرمود اینجا که ما مسکین رو گفتیم، منظور ما چه مسکین باشه چه فقیر، چون یه فرقی بین مسکین و فقیر قبلا گفتیم، که گفتیم مسکین با فقیر چه فرقی داره، گفتیم مسکین وضعیتش بدتر و سختتر هست از فقیر. و یه نکته هم اونجا گفته شد که در بحث زکات بود، گفتیم مسکین و فقیر وقتی کنار هم بیان با همدیگه یه تفاوتی از نظر معنا دارن، ولی اگر نه جدا بیان، یعنی یک جا کلمه مسکین رو شما ببینید میتونید فقیر معنا کنید به اصطلاح، که گفتن و اگر مسکین رو معنا کنید ببینید فقیر معنا کنید، فقیر رو ببینید مسکین معنا کنید. در واقع وقتی که اینها کنار هم بیان معناشون فرق میکنه. ازا اجتماعا افترقا، یعنی وقتی که با هم باشن معناشون فرق میکنه. ولی از افترقا، یعنی وقتی که جدا بیان اجتماعا، یعنی معناشون یک کاسه میشه. لذا اینجا که مسکین را آیه شریف گفته، منظور فقیرم هست و شما میتونید به فقیر بدید. لذا ایشون میگه که مراد به هم، یعنی به این مساکین، ما، یعنی معناییست که شامل فقرا هم میشود، طبق همون بحثی که قبلا هم اونجا ما گفتیم که اینجا منفردن آمده. و همچنین ابناء السبیل. ابناء السبیل کیا بودن؟ میگه علل وجه المذکور فی زکات، همون ابناء السبیلی که به همون شکلی که در بحث زکات گفتیم، که در بحث زکات صفحه 40 حالا این کتاب من هست که اونجا داشتش که از سامن ابن السبیل. وقت ابن السبیل چی هست؟ اونجا توضیح داده و آخرش هم گفته در پاراگراف بعدی و من ابن السبیل و من ابن السبیل از ضعیف و از جمله ابن سبیل خود مهمان هست و بعضی هم گفته ابن سبیل همین مهمانه. پس مهمان ابن سبیل میشه و کسی که در راه مانده هم او هم ابن سبیل میشه. خب حالا اونا هم توضیح داد که مثلا چطوری باید انجام بده، اگر میتونه قرض کنه با اون ابن سبیل نمیشه، یا اینکه اگر در شهر خودش پول دار هست اشکال نداره، ابن السبیل لازم نیست فقیر باشه. اینا رو بحثش اونجا انجام داد. ایشون فرمود ابن السبیل همونیست که اونجا گفتیم، هر توضیح اونجا دادیم اینجا میاد. منتها فرق اینجا با اونجا این هستش که در زکات باید سید نباشه، در خمس باید سید باشه، من الهاشمیین، در واقع هاشمی باشه، منتسبین الی هاشم بالاب. خب میدونید که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرزند عبدالله هست، عبدالله فرزند عبدالمطلب هست، عبدالمطلب یا عبدالمطلب دو جورش هم ممکنه تلفظ شده باشه، ولی عبدالمطلب در واقع بیشتر تو ذهن ما هست. بعد عبدالمطلب فرزند هاشم هست، یعنی در واقع جد هاشم جد سوم پیغمبر میشه. پیغمبر فرزند عبدالله هست، عبدالله فرزند عبدالمطلب هست، عبدالمطلب فرزند هاشم هست، هاشم هم فرزند عبدمناف هست. البته هاشم یه برادری داره به نام مطلب و یه پسری هم داره به نام عبدالمطلب. این را ما برادرش رو نمیگیم مطلب، با اون کار نداریم. مطلب خودش فرزند برادر هاشم هست و پسر عبدمناف، با اون کار نداریم. فعلا ما با عبدالمطلب کاری داریم که با هاشم میرسه. این میشه هاشمی. به اصطلاح هاشمی یه تیره‌ای در واقع یه قبیله، یه گروهی از قریش هستن، از قبیله قریش. این هاشمی از هاشم دیگه جدا میشن و به بنی هاشم معروف. منطقه ایشون میگه که از طریق پدر به هاشم برسه، ولی اگر مادرش هاشمی باشه، مثلا یه نفر مادرش سیده، آیا به اون میشه خمسات؟ میفرماید نه، اله هاشم بالعب، یعنی از طریق پدر، پدر سید باشه به سلام. اله اشهر القولن و یدل علی، دلالت میکند بر این مطلب، یعنی کدام مطلب؟ این که از طریق پدر برسه، استعمال اهل لغت، استعمال اهل لغت بر این مسئله دلالت داره. یعنی اهل لغت به کسی هاشمی میگن که از طرف پدر به هاشم برسه. یا مثلا به کسی تمیمی میگن، مثلا میگن فلانی تمیمیه، مال قبیله بنی تمیمه. مثلا تمیمی به کسی میگن که از طرف پدر به تمیم برسه، ولی اگر مادرش از قبیله تمیم باشه ولی پدرش از قبیله مثلا دیگری باشه، به اون شخص نمیگن تمیمی. این اهل لغت اینطوری میگن. خب پس استعمال اهل لغت برای ما اهمیت داره. و همچنین روایت از امام کاظم علیه السلام هم داریم. روایت از امام کاظم علیه السلام عربیش این هست: من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر القریش فان الصدقه تحل له و ليس له من الخمس شيء لان الله تعالی یقول ادعوهم لآبائهم. عبارت این هستش که من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سایر القریش، اگر کسی مادرش سیده ولی پدرش سید نیست، اگرم یعنی قریشی هست ولی هاشمی نیست، صدقه به او میشه داد ولی خمس به او نمیشه داد، چون خداوند متعال در قرآن فرموده که اونها رو به اسم پدرانشان بخوانید. خب این تمام شد. امروز هم همینه دیگه، یعنی که کسی که پدرش سید هست، از ناحیه پدر سید هست، بهش خمس میرسه. اگه کسی که به اصطلاح مادرش سید هست، نه، اون خمس بهش داده نمیشه. و قال المرتضی یستحق المنتسب الی هاشم ولو ام ولام. سید مرتضی فرموده هستش که استحقاق داره خمس را، یعنی میتونه خمس بگیره کسی که انتصاب به هاشم داره ولو از طرف مادر، یعنی اگه مادرش هم سید باشه بهش خمس میرسه. دلیل سید مرتضی دو چیزه: استنادن الی قوله صلی الله علیه و آله و سلم عن الحسنین علیهم السلام، یعنی قول پیامبر در مورد امام حسن و امام حسین که فرمود هازان ابنای امامان، این دو نفر فرزند من هستند. ابنان، ابنانی بوده که اضافه شده یا نونش افتاده، ابنای یعنی دو فرزند من هستند. هازان ابنای امامان یعنی دو تا امام هستن و فرزند من هستن. یا هازانه امامان، هازانه مبتدا، امامان خبرش، ابنایه یعنی در واقع بدل بشه، یعنی این دو نفر که فرزند من هستن دو تا امام هستن. خب حالا این در کلام پیامبر آمده، در حالی که میدونیم که از طریق پدر اینا منتسب به پیامبر نیستن، از طریق مادر منتسب به پیامبر هستن. البته در روایات اهل بیت هم روایات زیادی داریم که به اصطلاح فرزند در از حتی دلیل قرآنی میارن، مثلا میگن خداوند متعال در قرآن افرادی رو، حضرت عیسی رو که از طریق مادر در واقع هست، فرزند انبیاء سلف در واقع حساب کرده، با اینکه این از طریق مادر مثلا نسبش میرسیده. و دلیل های دیگری هم باز دلیل های قرآنی ائمه علیهم السلام آوردن که به فرزند دختر هم حقیقتا اینا فرزند هستند. منتها با این حال در بحث خمس، چون روایت داریم از امام کاظم و حال اهل لغت هم هست، به اون دوتا دلیل ایشون فرمودن که خمس فقط به کسی داده میشه که از ناحیه پدر باشه. این یه دلیل سید مرتضی است. دلیل سید مرتضی قول رسول گرامی اسلام هست. و یه دلیل دیگرش هم هست، این هستش که میفرماید که بانیان علا ان الاصل فی الاطلاق الحقیقه، اصل در اطلاق حقیقت است. اصل در اطلاق حقیقت است یعنی چی؟ یعنی ظاهر حال گوینده. این اصل چند تا معنا میده، مثلا فرض کن اصل براءت، اصل احتیاط، اصل به معنای استصاب، اصل به معنای ظاهر، اصل به معنای غلبه افراد، معانی مختلفی داره اصل. اینجا اصل یعنی ظاهر حال گوینده، یعنی گوینده که مطلبی رو میگه اصل یعنی ظاهر. خلاصه اگه سوال کرد اینجا اصل منظور چیه، یعنی ظاهر یا ظاهر حال گوینده. ظاهر حال گوینده در اطلاق یک لفظ بر یک معنا این هست که اون معنا معنای حقیقیه اون لفظ باشه. یعنی اگه گوینده یک مطلب، یک لفظی رو گفت و ما نمیدونیم که این لفظی رو که گفت و این معنایی هم که الان اراده کرده معنای حقیقیست یا معنای مجازیست، میگیم که معنای چیه؟ حقیقیست. حالا پیامبر گفته که اینا فرزند من هستن، خب، و امام حسن و امام حسین رو گفته. اینجا الان ما شک داریم که معنای مجازیست یا معنای حقیقیست، میگیم معنای چیه؟ حقیقی هست. اصل در اطلاق حقیقت هست. و فیه اشکالی که اینجا در واقع شده این استش که در واقع اصالت الحقیقه که سید مرتضی گفته، یعنی این قاعده که ایشون میگه اصل در اطلاق حقیقت هست که ما اینطوری معنا کردیم. یعنی یه بار دیگه حرف سید مرتضی رو میگم که دوباره اگر خواستیم اشکال کنیم قاطی نشه با استدلال ایشون. ایشون میفرماید که ظاهر حال گوینده در اطلاق یک لفظ بر یک معنا این است که اون معنا معنای حقیقی اون لفظ است و نه معنای مجازی. این حرف ایشون است که ایشون این بحث رو به اصطلاح اصالت الاطلاق بهش میگن، اصالت الحقیقه بهش میگن. ببخشید. خب اصالت الحقیقه یک قاعده اصولی است. البته اصولیین در اصول، حالا شما خوندید و بازم ملاحظه بفرمایید، اصولیین یک قاعده دارن در اصول که میگن که یک لفظی که دارای معنای حقیقی و معنای مجازی است، مثلا اسد، معنای حقیقیش اون حیوان جنگلی است، شیر به اصطلاح، معنای مجازیش رجل شجاعه. و الان ما نمیدونیم متکلم در استعمال خودش کدوم معنا رو اراده کرده. مثلا میگه رأیت و اسدم، من یک شیری دیدم. ما هم قرینه ای هم نذاشته که مثلا چی بوده، بل مجاز قرینه ای نذاشته و ما الان نمیدونیم که معنای حقیقیش رو اراده کرده یا معنای مجازیش رو اراده کرده. اینجا میگن که اصالت الحقیقه میگه که ظاهر حال متکلم این است که معنای حقیقی رو اراده کرده و اگر معنای مجازی رو میخواست اراده کنه قرینه میذاشت. مثلا میگفت رأیت اسدن، مثلا فرض کنید رأیت اسدن فی بیتی، مثلا در خانه هم یک مثلا مهمانی بود، اون اسد بود، معلوم میشه که شیر رو مهمان نکرده، اون رجل شجاع رو آورده و مهمان کرده، به اصطلاح پهلوان شهر رو مثلا مهمان کرده. یا مثلا میگه زیفت و اسدن، من مهمانی دادم به یک شیر. خب این معلوم میشه که شیر جنگل رو نیاورده که مهمون کنه و سر سفره بشینه. همین که میگه من ضیافت دادم، مهمانی دادم، یا مثلا به چند تا شیر مثلا اسودن به چند تا شیر، این معلوم میشه که معنای مجازی اراده کرده. ولی اگر نه نمیدونیم الان. الان فقط گفته رأیت و اسدن. دقت بفرمایید قاعده اصولی کجاست؟ قاعده اصولی اولا اسمش اصالت الحقیقه است. یک قاعده اصولی است. قاعده اصولی اونجایی است که لفظ معنای حقیقیش معلوم است. مثلا اسد معنای حقیقیش کاملا معلومه چی. معنای مجازیش هم معلوم است. ولی الان که تو کلام متکلم به کار رفته یا تو این عبارت یا روایت به کار رفته، ما نمیدونیم معنای مجازی اراده شده یا معنای حقیقی. اصالت الحقیقه، قاعده اصالت الحقیقه که یه قاعده اصولی است، به ما میگه که ظاهر حال متکلم این است که میگه اصل حقیقت است. اصل اینجا اصل معنای ظاهر، اصل حقیقت است، یعنی ظاهر حال متکلم این است که معنای حقیقی را اراده کرده و الا به اصطلاح قرینه ذکر میکرد. خب پس اصالت الحقیقه که امروز در اصول به کار میره، اصول این قبول دارن، کجاست؟ جایگاهش کجاست؟ مجراش به اصطلاح کجاست؟ مجراش اونجاییست که معنای حقیقی لفظ معلوم است، معنای مجازی لفظ هم معلوم است، منتها ما در استعمال نمیدونیم متکلم کدام معنا رو اراده کرده، اراده متکلم معلوم نیست، اونجا اصالت حقیقی میاد چه میکنه. ولی یک وقت است نه، ما مراد متکلم رو میدونیم، مثل همین حدیث شریف، ما میدونیم منظور پیغمبر از فرزند معنای ابنای رو میدونیم که این رو در واقع به فرزند دخترش اطلاق کرده. یه وقت است مراد رو میدونیم، یا مثلا عین گفته و منظورش جاسوسه، میگه یک عینی در واقع در لشکرگاه ما بود، یعنی یک جاسوسی، میدونیم متکلم چی میگه، قشنگ میفهمیم مراد متکلم، منظور متکلم معلومه، ولی نمیدونیم که این عین که به معنای جاسوس به کار برد اینجا معنای حقیقی این بود یا معنای مجازی. اینجا نمیتونیم قضاوت کنیم و بگیم که چون این آقا به کار برده پس معنای حقیقی بوده. نه، استعمال عام از حقیقته. پس قاعده اصالت الحقیقه مال اونجاییست که معنای حقیقی و مجازی روشنه. همین اشکال رو شهید میکنه به سید مرتضی و فیه همین اشکاله. بگه آقای سید مرتضی، این که شما میگید که اصل در اطلاق حقیقت است، این یک قاعده اصولی است، این در جایی به کار میره که معنای حقیقی و مجازی روشن است، فقط مراد متکلم معلوم نیست. ولی شما آوردی این قاعده رو در جایی به کار بردی که معنای نظر متکلم معلوم است، حقیقی و مجازی بودنش معلوم نیست. میخواید با این حقیقی و مجازی درست کنی، میگه با این درست نمیشه، با این درست نمیشه، شما مجرای قاعده رو در مجرای دیگری استعمال کردی. یعنی اصالت الحقیقه یه مجرای خاصی داره، شما بردی در یه مجرای دیگری استفاده کردی و فیه. به اشکال این حرف این است که استعمال اعم از حقیقت است، یعنی استعمال لفظ در یه معنا، اگر یک شخصی، ما میدونیم که یک لفظی رو در یک معنای استعمال کرده، خب ممکنه به نحو حقیقی باشه، ممکنه به نحو مجازی باشه، مثلا عین استعمال کرده، خب ممکنه معنای حقیقی مثلا چشم مراد باشه، ممکنه معنای مجازی باشه، بس از استعمال شما نمیتونی به حقیقت پی ببری، استعمال اعم از حقیقته. چون اون شخصی که لفظی رو استعمال میکنه حق داره معنای مجازی رو اراده کنه، حق داره معنای حقیقی رو اراده کنه. از استعمال او تو نمیتونی حقیقت و مجاز رو تشخیص بدی. پس سید مرتضی فرمود که پیامبر استعمال کرده از ابن را در فرزند دختر، پس فرزند دختر ابن است. ما میگیم نه، استعمال دلیل معنای حقیقی بودن نمی شود، زیرا ممکن است کسی لفظی را در معنای استعمال کند و آن معنا معنای مجازی باشد. پس ایشون فرمود استعمال فراتر از حقیقت است، اعم از حقیقت است، خصوصا مع وجود المعارض، به خصوص در این مورد ما، در موردی که از عده‌ای از لغویین میگن که این معنا معنای حقیقی نیست، خصوصا در معنایی که دعوا سرش هست. توی معنایی که دعوا سرش هست عده‌ای میگن این حقیقی هست، عده‌ای میگن این معنا حقیقی نیست. حالا اگر پیامبر این لفظ رو در این معنا به کار برد، استعمال دلیل حقیقی بودن نیست، چون ممکن است استعمال در معنای مجازی هم باشد. لذا ایشون فرمود استعمال اهم از حقیقت است، به خصوص اینجا که معارض هست. معارض یعنی عده‌ای از لغویین گفتن که این معنا معنای حقیقی نیست. به فرزند دختر اگر شما بگی فرزند، این معنای مجازی هست. فهو محمول علی المجاز، این رو ما حمله بر مجاز میکنیم. لانه خیر من الاشتراک، مجاز بهتر از اشتراک است. این مجاز بهتر از اشتراک است یعنی چی؟ یه خورده خود معنای اشتراک رو باید توضیح بدیم تا ببینیم مجاز بهتر از اشتراک است یعنی چی. اشتراک لفظی اون هستش که یک لفظ دو تا معنای حقیقی داره. اولا اشتراک رو داریم توضیح میدیم. اشتراک یعنی چی؟ اشتراک منظور ایشون اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی که ما در منطق خوندیم اینه که یک لفظ دو تا معنای حقیقی داره یا سه تا معنای حقیقی داره. مثلا در فارسی کلمه شیر، شیر یک لفظه، اشتراک لفظی داره، یعنی در دو معنای حقیقی به کار میره. خب مثلا در شیر صبحانه به کار میره، شیر جنگل به کار میره، شیر آب. خب این کلمه شیر کدام معنا حقیقی هر سه؟ یعنی لفظ شیر در فارسی ها، لفظ شیر در فارسی سه تا معنای حقیقی داره، هیچ کدوم مجاز نیستن. اون وقت میشه اشتراک لفظی. ولی اگر نه، یه لفظی یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی داره، مثل اسد. اسد معنای حقیقیشون حیوانه که در باغ وحش است و در جنگل، معنای مجازیش رجل شجاعه، این اشتراک نیست. اینجا لفظ ما یک معنای حقیقی دارد در معنای حقیقی خودش، با هیچ چیزی مشترک نیست، یه معنای مجازی دارد. خب در حقیقت و مجاز ما نیاز به قرینه داریم. قرینه چی داریم؟ قرینه صارفه. صارفه یعنی چی؟ یعنی قرینه‌ای که ذهن من رو منصرف کند از معنای حقیقی و ببرد به طرف معنای مجازی. این رو بهش میگن صارفه. چطور یه نفر داره یه راهی رو میره، شما میگه کجا میری؟ میگه مثلا میرم فرض کن سینما. مثلا شما او رو منصرف میکنید، میگه بیای بریم مسجد. این در واقع راهش رو کج میکنید. حالا یا با حرف زدن و نصیحت کردن مثلا، یا فرض کنید که با زور یا با مثلا وعده و وعید، حالا به هر دلیلی شما سرش رو کج میکنید به طرف راه دیگه. این میشه صارف. شما صارف هستید و او رو منصرف کردید. حالا اگر این قرینه صارفه نباشد، ذهن من خود به خود میرود به طرف اون حیوان. وقتی که میگن اسد، ذهن من خودش میره به طرف معنای حقیقی. این قرینه میاد ذهن من رو از معنای حقیقی میبره به طرف معنای مجازی. قرینه چیه؟ مثلا میگه رأیتو اسدن. تا اینجا قرینه ای نیست، شیری رو دیده. خب ذهن من خود به خود میره به طرف شیر جنگل. دوباره میگه یرمی تیراندازی میکرد، شیری رو دیدم که تو مسابقه تیراندازی شرکت کرده بود. تا اسم مسابقه و تیراندازی میاد، ما میفهمیم که نه، این معنای حقیقی مرادش نیست. پس این مسابقه تیراندازی یه قرینه ای شد که ذهن من رو از معنای حقیقی منصرف کرد به طرف معنای مجازی. پس قرینه ای که در حقیقت و مجاز به کار می رود بهش میگن قرینه صارفه. یه قرینه دیگه هم داریم به نام قرینه معینه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مثلا کسی میگه که من شیر دیدم، تو فارسی ها شیر، شیر آدم گیج میشه، منظور شیر آبه مثلا، منظور شیر جنگله. اینجا باید یه قرینه بذاریم، مثلا میگیم که برو برای صبحانه شیر بخر، همین که معلوم میشه که برای صبحانهش معلوم میشه که شیر جنگل رو نمیخواد بخوره و شیر آب هم نمیخواد تو صبحانه میل کنه شیره چیز رو میگه. اما اگر یعنی یه لولکش بیگه که برو یه شیر بخر بیار اینجا ببندیم، وقتی یه لولکش هست این قرینه هستش که شیر صبحانه نمیخواد، شیر جنگل هم نمیخواد ببنده سر لونه، معمولا این شیر آب رو طبیعتا میخواد. این رو بهش میگن قرینه معینه. پس دقت بفرمایید اشتباه نشه ها، در اون جایی که یک لفظ چند معنای حقیقی دارد مثل این کلمه شیر که سه تا معنا روبروش هست، اگر من بگم شیر طرف گیج میشه، نمیدونه این معنای حقیقی مراده، این معنای حقیقی مراده، یا این معنای حقیقی مراده. اینجا من برای اینکه معنای حقیقی خودم رو به این نشان بدم، اگر یک معنای حقیقی باشه قرینه نمیخواد. مثلا اسد معناش شیره، اسد حیوانه، اسد حیوان، این که هیچ قرینه نمیخواد. ولی اگر نه یک چیزی سه تا معنا داشته باشه، چهار تا معنا داشته باشه، دو تا معنا داشته باشه، خب مثل کلمه شیر در فارسی سه تا معنا جلوش هست، اینجا برای اینکه من حالی کنم به طرف یک قرینه میذارم، میگم شیر صبحانه میشه این، میگم شیر آب میشه این، میگم شیر جنگل میشه این. این صبحانه جنگل آب اینا قرینه است، منتها قرینه صارفه نیست، نمیخواد معنا از معنای حقیقی منصرف کنه ببره به طرف معنای مجازی، این قرینه معینه است، یعنی میخواد یکی از این معناها رو برای من چکار کنه؟ روشن کنه. پس ما قرینه دو تا داریم، بسم الله تعالی قرینه چند جوره؟ دو تا، صارفه معینه. سوال، قرینه صارفه در کجاست؟ در اونجاست که ما میخواییم از معنای حقیقی ذهن طرف رو ببریم به طرف معنای مجازی، قرینه صارفه در معنای مجازی به کار میره. خب سوال دوم، قرینه معینه کجاست؟ قرینه معینه در جایی که یک لفظ دو تا یا چند تا معنا داره، مثل کلمه باند در فارسی، ما باند که میگیم باند دوست ها، یا باندی که به دستمون میبندیم، یا باند فرودگاه. اگر اخبار گفتش که هواپیما روی باند نشست، معلوم میشه که رو باند دست من ننشسته، رو باند فرودگاه نشسته. اگر من به داروخانه رفتم گفتم آقا باند دارید، منظور من این نیست که شما باند دزدها رو اینجا مخفی کردید یا باند فرودگاه دارید، اینا قرینه است. پس من وقتی که به داروخانه میگم این قرینه صارفه نیست، قرینه معینه است. خب و مثل کلمه عین، میگن عین 70 تا معنای حقیقی داره. البته ما یه وقت بررسی کردیم معانی این، البته 70 تا هم اگر باشه معلومه که بعضیاش حقیقی نیست. مثلا حالا این یک معنای حقیقیش چشم است، یک معنای حقیقیش چشمه است. خب ما میگیم این باکیه، میگیم کل این باکیتون یوم القیامه. این حدیث که میگه هر چشمی گریه میکند، خود همین که میگه گریه میکند معلومه که چشم است. اما اگر گفتش که فیها عینون جاریه، قرآن میگه که در قرآن در بهشت عین جاریه هست، یعنی چشمه ایست که جاری است. خود کلمه جاریه نشون میده که این چشمه است، باکیه نشون میده که این چشم است. مثلا فرض کن پس کلمه عین مشترک لفظی است، عینون باکیه یعنی چشم، عینون جاریه یعنی چشمه. اینجا وقتی که من کلمه این رو به کار میبرم، این مشترک لفظی است، یعنی دو تا معنای حقیقی داره یا سه تا معنای حقیقی داره یا چهار تا معنای حقیقی داره، که مشترک لفظی قرینه ای که بهش درش به کار میره قرینه چی هست؟ معینه هست، یعنی تعیین کننده یکی از معانی حقیقی. حالا که این مسئله روشن شد، ایشون چی میگه؟ میگه که ما یه لفظ داریم و یک معنای. مثلا یک شخصی گفته این توی اردوگاه سپاه ما یک این بود و ما هم میدونیم منظورش از این یعنی جاسوس. حالا این رو به کار برده، جاسوس رو اراده کرده، ما معنایی که او اراده کرده میدونیم، معنایی که او اراده کرده به حضرت عباس هم میتونیم قسم بخوریم که جاسوس اونجا اراده کرده، ولی الان نمیدونیم که این جاسوس معنای حقیقی این عین است یا معنای مجازی عین است. اگر جاسوس معنای حقیقی باشد، اینجا قائل به اشتراک شدیم، یعنی قائل شدیم که عین علاوه بر اینکه به معنای چشمه هست یا به معنای چشمه است، معنای جاسوس هم هست، قائل به اشتراک لفظی شدیم. اگر بگیم که نه، این عین معنای مجازی است، قائل به مجاز شدیم. درست شد؟ یا مثلا یه نفر گفته که خب حالا در همین مورد ایشون میگه اگر امر دائر باشد بین این که این معنا را من حمل کنم به معنای حقیقی تا اشتراک لفظی پیش بیاید، یا حمل کنم به معنای مجازی تا اشتراک لفظی پیش نیاید، ایشون میفرماید که حمل به معنای مجازی بهتر است، چون مجاز بهتر از اشتراک است. لأنه، یعنی زیرا این مجاز بهتر از اشتراک است. حالا چرا بهتره؟ حالا چه دلیل داره؟ من میگم نخیر، اشتراک بهتره. این که حرف نیست که باید دلیل بیارید. این دلیل بهتر بودنش این استش که بنویسید، این دلیل بهتر بودنش اینه. در الفاظ عربی استعمال مجازی خیلی بیشتر از استعمال اشتراک لفظی است. یعنی اشتراک لفظی کمتر هست تا استعمال مجازی. خب اینجا در واقع اکثریت اینو اقتضا میکنه، یعنی در واقع اگر در اجتماع فرض کن 95% افراد با سوادن، 5% بی سواد، حالا یک شخصی رو من نمیدونم با سواده یا بی سواده، میگم که من ملحق کنم به اون 95% چون اونا زیادن، بهتر است که بگم با سواده چون اینا بیشترن. اینجا هم بهتر است که من بگم این مجاز است، چون تعداد مجاز در استعمالات عربی بیشتر است، بیشتر هست، و تعداد اشتراک نه اینکه نیست ولی کمتر هست. خب این یک مطلب، این یه دلیل. دوما اشتراک نیاز به وضع جداگانه داره، یعنی در معنای اشتراک لفظی واژه باید دو بار وضع کنه، یعنی یک بار این کلمه رو برای این معنا وضع کند، یک بار این رو برای جاسوس وضع کند، یک بار برای چشم وضع کند، یک بار برای چشمه وضع کند، چون معنای حقیقی وضع میخواد. ولی در معنای مجازی نیاز به وضع نداریم. خب فقط هنگام استعمال نیاز به قرینه داره. خب شما بگید معنای مجازی هم نیاز به وضع نداره، ولی نیاز به قرینه که داره. میگیم که خب معنای اشتراکی هم نیاز به قرینه داره. پس اشتراک لفظی نیاز به دو چیزی داره. مشترک لفظی بسمه ایت حالا مشترک لفظی به چند چیز نیاز دارد؟ دو چیز. یک، وضع، یعنی هنگامی که نامگذاری میکنیم یک بار باید برای این وضع کند، یک بار باید برای این وضع کند، یک بار باید برای این وضع. پس مشترک لفظی نیاز به وضع دارد. دیگه به چی نیاز دارد؟ نیاز به قرینه معینه دارد اندل استعمال. این تمام شد. پس به دو چیز نیاز دارد، نیاز به وضع، نیاز به قرینه، قرینه معینه. البته حقیقت و مجاز نیاز به چی دارد؟ معنای مجازی. میگیم معنای مجازی نیاز به وضع ندارد. مثلا اسد برای اون حیوان جنگلی وضع شده و برای رجل شجاع وضع نشده، پس استعمال این برای رجل شجاع نیاز به وضع ندارد. معنای مجازی نیاز به وضع ندارد، فقط نیاز به قرینه صارفه دارد. پس معنای مجازی نیاز به وضع ندارد، ولی معنای لفظی، اشتراک لفظی نیاز به وضع دارد و نیاز به یک کار بیشتری دارد، نیاز به تلاش بیشتری دارد. پس اونی که نیاز کمتری بهش هست و معانی کمتری بهش هست، همون رو قبول میکنیم. پس ما میگیم که اگر امر دائر باشد که این معنا معنای مجازی این لفظ باشد یا معنای حقیقی، میگوییم معنای مجازی است، چون مجاز بهتر است از اشتراک لفظی. چرا بهتر است؟ به دو دلیل. اولا مجاز در عالم زبان عربی و هم در زبان فارسی، در زبان عربی خیلی زیاد است و این جز به همون خیلی خیلی زیاد باشه بهتره. دوما معنای مجازی، معنای اشتراکی نیاز به وضع داره، اشتراک لفظی، معنای مجازی نیاز به وضع نداره. اینم دو تا مطلب در اینجا. و من اینجا همین رو پیاده میکنیم، میگیم به فرزند دختر پیامبر فرموده که ابن. خب این که فرموده ابن، در این که ما شک نداریم، این رو ابن نامگذاری کرده. ولی حالا ما میخواییم ببینیم که این معنای حقیقی است یا معنای مجازی است. اگر شک داشته باشیم بین معنای حقیقی و معنای مجازی، ایشون میگه که مجاز بهتر است، به خصوص در مورد ما که معارض هم داره، یعنی دیگران هم حرف رو زدن. این هم تموم شد. یه مقدار در واقع این فهم مطلب اینجا مشکل بود. البته اگر از شما سوال کردن، شاید حالا به این گستردگی هم سوال نشه، شما فقط همین مقدار بدونید که مجاز بهتر از اشتراک است. همین مقدار جلوشون نشه، چون نیاز به وزن ندارن. همین مقدار اگر در امتحان بنویسید یا از شما سوال کردن، همین کفایت میکنه دیگه. مسائل بیشتر حالا اون قرینه معینه چیه، صارفه چیه، این قرینه صارفه میخواد، اون معینه میخواد، اشتراک چیه، اشتراک لفظیه، اشتراک معنویه، اینا دیگه این همه دنگ و فنگ در واقع نمیخواد. منتها برای اینکه برای شما باز بشه که این اشتراک منظور اینجا چه اشتراکی هست، ما این مطالب رو توضیح دادیم. تا انشاءالله جلسه بعد، جلسه بعد رو هم ملاحظه بفرمایید، به خصوص مرجع ضمیرها رو، به خصوص در صفحه 159 اونجایی که میگه یشترت و فقر و شرکای الامام، بین مشهور و بین شهید ثانی و بین قول قیل، همین یشترت و فقر و شرکای الامامه که میبینید در همین صفحه 159، بیایید چهار خط بشمارید، 1 2 3 4، ذهب جماعت من الی عدم اعتبار فیم. این مرجع ضمیرها رو مشخص کنید. اگر اهل پیش مطالعه نیستید، این جلسه آینده رو الزاماً یه پیش مطالعه بفرمایید که ببینید شما از این عبارت چی در میارید، مذهب شهید ثانی چیه، مذهب شهید اول چیه، مذهب مشهور چیه، مذهب جماعت چیه، چه دلیلی دارن. اینها رو یه ملاحظه بفرمایید، یه جنبندی خودتون بکنید که وقتی که من جنبندی خودمو بگم، تفاوت این دوتا جنبندی رو نگاه کنید و ببینید که چه مقدار در مطالعه و فهم متن موفق بودید. و به حواشی هم البته مراجعه کنید، وقت داشته باشید خوبه، برای که وقت ندارید همین یه رو همین رو ملاحظه بفرمایید و جنبندی خودتون رو داشته باشید. و تا انشالله نوبت به ما برسه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.